Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
سلام نازنین.
سلام، چطوری؟
عالی عالی بابا، دلمون تنگ شده. کجایی شما؟
آره یادش بخیر میرفتیم قدم میزنیم، هم محله بودیم تو.
آره بچه هرمزانی ها کلن یه مقداری حسابشون جداست.
چه خبر، چطوری، ردیفی؟
من آره، من شکر خدا خوبم، بد نیستم. یه مدتی بود هم کمکار شده بودم، هم تو پادکسته، هم یه مقداری تو کارهای دیگه. خیلی خیلی خسته شده بودم، خیلی درک شده بودم از کارهای زیادی که داشتم پشتم میکردم و اینا. یکم وسایل مسائل جمع کردم و رفتم یه بک کانتری کردم و سوار قایق شدم و رفتم و شروع کردم فقط به ستاره ها و به کازموز و به یونیورسیتی کردن یکم دوباره خودم پیدا کنم. آره من هر از گاهی نیاز دارم، میدونی، من هر از گاهی نیاز دارم یه سشن با خودم برم، دوباره همه شو یه بالا پایین بکنم، یه بررسی بکنم تو، از تو خودم یه نگاه بکنم، بعد دوباره بیام دوباره تو بیرون. خیلی آخریا داشتم میپریدم به همه، یعنی با هر کی صحبت میکردم و اینا داشتم میپریدم، فهمیدم خودم دیگه فهمیدم حال و روزم خیلی. آره دیگه همونو رفتم شروع کردم یه مقداری با خودم خلوت کردن. تو خودت چطوری؟ تو که دیگه واقعا دیگه شروع کردی به بچه داری و دوتا بچه‌ت هم به دنیا اومد.
آره دیگه، ما دیگه دیدیم تو کرونا که بیزنس رو نمیدونم به کارکاسبی خوابیده، حداقل یه تولید فرزند داشته باشیم، شاید اون به نجه برسه. شوخی میکنم. آره من دیگه خیلی به صورت اتفاقی دیگه نورا به دنیا اومد و امیلیام که دختر کوچیکم یه ماه پیش به دنیا اومد و خلاصه مشغول این اتفاقات رو دارم سعی میکنم که زندگی رو الان بکنم چجوری برگرم سر کار. خلاصه فعلا یه نصف روز در روز دارم کار میکنم تا ایشالا از 3 هفته دیگه فول تایم بشم.
چطوره تجربهش نگین؟ چون برای میگم نگین نازنین، چطور؟ به خاطر اینکه از یه طرفی هم مثلا من نکه خودم دور و وریام خیلی الان شروع کردن به بچه دار شدن و دوستام دارم میبینم تو سن خودم. آره یه مقداری یه تصمیم، ببین مسلمان تصمیم خیلی قشنگیه، ولی یه تصمیمی که برگشت نداری به لایف استایل قبلی دیگه یه جورایی، میدونی. و من به خاطر این قضیه، من اصلا یه سری مسائلی و مثل ازدواج کردن، مثل بچه دار شدن، من کارهایی که یه مقداری ریورتش نمیتونی بکنی و برگردی عقب و من پوستپون کردم و یه جورایی هم یواش. آره نه میشه کرد، آره یکم چیز دیگه حجمش، آره یه مقداری به هر حال آره اون کارو میشه کرد. ولی خب ازدواجم خب میتونی تو، یعنی من اعتقادم اینطوریه که یکی دو سه سالی میتونی تو ریلیشنشیپ باشی و قشنگ باش، خلوص نیت و شخصیت و همه چی آشنا بشی و بعد اون کارو انجام بدی. ولی خب بازم میدونی به هر حال بازم یه لایف استایل چنجه. حالا درسته میتونی برگردی، ولی خب یه آدم دیگه خواهی شد دیگه. حالا با این اوصاف الان چطوری شده؟ یعنی فکر میکنی انگیزه رفته بالاتر، انرژی رفته بالاتر، نگاهت به زندگی عوض شده؟ اتفاقا من خیلی دوست دارم بشنوم از شما کلام، مثلا تجربه دومت هم هست. معمولا من یه دوست دیگه من دارم که کیاوش، اونم دخترش الان 3 سالشه و داره به بچه 2 هم فکر میکنه. من اینجوری که من بچه اول دهن تو سه من دارم میبینم دهنت سرویس شده، تو چجوری داری بچه 2 فکر میکنی؟ این چجوری؟ آره نه ولی میبینم، یعنی خودشون میبینن که مثلا خیلی بچه داره اذیت میکنه، ولی باز انرژی یه بچه دیگه هم دارن و من یه احساسی میکنم که حتما یه چیزی هست که اینا میتونن این کارو بکنن، یعنی حتما یه چیز زیبایی توی این قضیه هست که حتی حاضرم دوباره برم براش.
دقیقاً ببین اتفاقی که افتاد سالها همش داشتم فکر کنم که خب حالا در مورد ازدواج که خب من همیشه این کانسرنی که تو گفتی داشتم، اما همیشه با این مسئله حلش کردم که آقا هر موقع نخواستم بالاخره دکمه غلط کردمش کار میکنه، حالا ممکنه سخت کار بکنه اما بالاخره کار میکنه دیگه، حالا میشه یه جوری عطیش کرد. اما خب بحث فرزند و بچه همیشه این دغدغه رو من داشتم از دو تا زاویه، یکی این که از زاویه پرسونال دیولپمنت و رشد شخصی اینا همیشه فکرم این بود که آقا بذار اینم انجام بدیم، بذار اینم بذار شرکت به اینجا برسه، بذار اون استارتاپ رو بزنیم، بذار این اتفاق بیفته. خب به نظرم مسیر اشتباهی رو اونجا تا حدی طی کردم. اما از زاویه شخصی خودم هم همیشه احساسم بود همین که داری میگی این مسئولیت رو بالاخره چجوری باید هندلش بکنم. واقعا هم دفعه اول یعنی سر نورا با خیلی پیچیدگی های ذهنی من رفتم سراغش، یعنی موقعی که فهمیدم که بار دارم من 4 ماه افسردگی شدید وحشتناک داشتم، با آدم های دوروبرم که خوشحال بودن قطع ارتباط کردم، میگم شما همتون میخواید من نابود کنه، من تموم میشم، من دیگه فلان اینطوری اونطوری و خیلی شدید بدی رو گذروندم تا اینکه تونستم با موضوع کنار بیام، در حقیقت لمسش بکنم و استدان تو اون جرنی همراه بشم. و وقتی که به دنیا اومد نورا من تازه فهمیدم که اصلا یه چپتر دیگه است، یعنی همینی که تو داری میگی در کنار این که احساس میکنم آره من داره صداش میاد داره در کنار این که در حقیقت احساس میکنی که عرضم به خدمت شما از لحاظ فیزیکی اگزاست میشه، همین که تو داری میگی یعنی مدام با انرژی زیادی خسته میشی، شروعی میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه. اما برای من که یادم ورکاهالی که خیلی بیزنس اورینتدی بودم و علاقه در حقیقت عجب غریبی داشتم، این بود و بود و بود و بود و احساس میکرم همیشه میکنم روی ترید میلی هستیم که نمیدونیم فقط کجا داریم میریم، فقط داریم میریم این سرعت بیشتر میشه، احساس کنم باور نمیشه مثل این کارتونا انگار این صحنه میره کنار یه صحنه دیگه به زندگی اضافه میشه که اصلا یه انگیزه عجیب غریب زندگی، یعنی تو صبح ها میشی دیگه به امید اون تارگته لزوما ما نمیشه، یک چیزی هست که احساس میکنی موندگاره، یعنی یه بچه‌ای که باید بهش برسی، انرژی بذاری، رشد میکنه، باید این ترک میده و وقتی هر قدم که بزرگتر میشه احساس میکنی اصلا اون میوه اون زندگیه و اون شیرینیه اینه. من در تمام روزه که با کلی سختی و فشار مثلا شرکت تموم میشه همیشه منتظرم که برم خونه، میدونم چون یه صحنه هست اونجا که اصلا من از دنیا میکنه دیگه، برای مثلا اهمیت پیدا نمیکنه که چی گذشته و یه چیزی که در تمام زندگی میتونم روش حساب کنم. خلاصه نورا که اون اتفاق افتاد، در مورد امیلیان واقعا من فکر کنم باید بیارمش یه لحظه.
آره آره برو برو بچه داری میگم آره یه میشنوی صدا ما آره. من داشتم با خودم و بچه ها صحبت میکردم، با بچه ها و بیننده ها.
آره نه من در همین اتاقم بچه رو ستاپ کرده بودم اما
آخه
که بخوابه همون بیدار شد.
آره این عروسک میمونه شعلیم
سلامت
شعلیم
نمیبینه اونجا رو هنوز نمیبینه کردن الاش هم نمیتونه نگه داره. خلاصه این که برای من واقعا تبدیل شد به یه اتاینا شیر بچه و ما این پایین در حقیقت داریم رستگی میکنیم، اما برای من واقعیتش تبدیل شد اصلا به یه مسیر متفاوت زندگی و یه لحظه ببخشید من
راحت باش
هندوبر بکنم بچه رو. خب و در مورد حالا دومی خیلی دیگه با فاصله کوتاهی شد اما هیچ مقاومتی دیگه وجود نداشت، یعنی من مطمئن بودم که دلم میخواد که یه خانواده بزرگتری داشته باشن با همه اون پیچیدگی ها اون شیرینی ها به نظرم اتفاق خیلی زیادی. و نکته هم درسته در این حال هم همیشه این ترسه باقاته که بالاخره مسئولیت بیشتری داری، مجبوری زندگی تو سر و سامون بدی سر این سری چیزایی که فکر نمی کردی به نوعی در زندگی نظرم. حتی تو اگه ازدواج هم کرده باشی مثل یه پارتنر رو در حقیقت زیاد حس خانواده نیست. برای من حس خانواده اون موقعی ایجاد شد که نورا به دنیا اومد و ما یواش یواش در حقیقت تبدیل به یه خانواده شدیم. خلاصه آره به نظرم اتفاق سختیه، مسئولیتش هم خیلی مسئولیتش هم در حقیقت مسئولیت بسیار زیادی، اما جنبندیم اینه که در لانگ ترم تأثیر خیلی زیادی داره و زندگی آدم به یه تعادلی قشنگ میرسونه. آره. که من از این تعادل خیلی خوشحالم. با این که به عنوان یه زن خیلی خیلی سخت داره، مسئولیت مادر بودن، شرکت، کار، نمیدونم و خیلی از وجدانی که دینی شاید برای یه مرد خیلی حل شده است که آقا بچه‌ت به دنیا اومده چند وقت بعدش برم یه سر کار، برای زن اینطوری نیست و اون احساساتی که توش درگیره خیلی خیلی سخته. منم هنوز روزو من سلوشن خیلی تر تمیز و مرتبی پیدا نکردم بگم همه چیز ایداله واقعا نیست، اما فهم کنم که تصمیم بهتره گرفتم کاش زودتر این اتفاقات تو زندگی.
آره ببین من یه حرفی که زدی اینه که به قول تو ما توی زندگیمون یه جورایی تا قبلی که بچه به وجود بیاد و اینا خیلی به صورت مصنوعی و آرتیفیشیالی یه سری گل برای خودمون گذاشتیم که به قول تو تارگت امروز اینه و به قول خودمون با
انگیزه
آره با اینا زنده ایم و داریم با اینا میریم جلوتر و با این چیزا خودمون رو موتیویت کردیم و به قول تو همیشه یه حالتی هم برامون به وجود اومده که همیشه وایسادیم، یعنی همیشه احساس میکنیم که تا این کارو نکنیم و این کارو نکنیم اجازه یه سری کارا رو به خودمون ندیم. من اول این کمپانی رو بزنم، من اول این کمپانی شک بگیره، من اول این شرایطو بگذرونم، من اول سری ای رو ریز بکنم، من اول این کارو بکنم و یهو میبینی همینجوری تو زندگی وایسادی. اتفاقی که برای شخص منم افتاده، منم هی دارم من از 17 18 سالگی دارم کار میکنم ولی الان شده 32 سالم و احساس میکنم همش مرتب در جهت گل بعدی هم و تمومی نداره و یواش یواش دارم کارهایی که تو روزانه میخواستم انجام بدم از زندگی طبیعی دارم دور میشم و دارم میبینم خب اگه قرار باشه زمان بخواد به خود بدی 35 سال 35 سالگی دیگه داری نزدیک میشی بهش و دیگه زمانشه. ولی به قول خودت یواش یواش این حرف کلیشه‌ای که باید تو لحظه زندگی کنی و واقعا جورنی قضیه مسیر قضیه است و نرسیدن مقصد هدف نیست و این حرف کلیشه‌ای یهو تازه بهش میرسی، تازه
بول
آره
میشه
میفهمیش
و هر چقدر به چه سالگی نزدیک میشی اینو پررنگتر احساس میکنی. سوال یعنی تازه من 32 سالم بود زیاد این احساس رو نشن هنوز سرپا بودم. دیروز یه پادکستی گوش میدادم راجع به هپینس بود، خب میگو آدم ها تو زندگیشون اومدن تعریف کردن که من اگر نمیدونم آیلتس بگیرم، من اگر دانشگاه برم، من اگر این کارو بگیرم خوشحال میشم، من اگر این به قول تو این تارگت رو بزنم خوشحال میشم. که در اصل که میگفتش که مسیر رو همه ما داریم اشتباه میریم به خاطر اینکه هپینس اصلا خودش منشأ به وجود اومدن خیلی اتفاقات دیگه است. یعنی آدم ها باید یاد بگیرن که اول خوشحال باشن و بعد بر اثر اون موتیویشنشون میره بالا، انگیزهشون میره بالا، انرژیشون میره بالا، هوششون میره بالا، که حالا توضیح میداد که مسیرهای چیز چیه. خلاصه در همون راستا ما همش دنبال یک معجزه ایم، یک امام زمانی که بیاید و در حقیقت ما رو از اینجایی که هستیم دیگه تموم بشه دیگه، یعنی بگیم اوکی ما چی شد. منم احساسا همین بود و برای اولین بار با اومدن نورا احساس کردم که نه اصلا زندگی چپتر دیگه است دیگه، حالا اون تارگت و اون بدو بدو بدوه واقعا اولویت هست اما دیگه اولویت شماره یک نیست. یعنی من یه انگیزه دیگه تو زندگی پیدا کردم که اونقدر میرا نیست که مثلا میگم اوکی تارگت این ما هم زدیم، تارگت تو سال هم زدیم، تارگت این ما بعدی هم زدیم، خب اوکی الان میگم کنیم اوکی بعدش خلاصه آره همه رو زدیم بعدشی این اما بعدشی هم خلاصه داره اما موضوع پیچیده یه دیگه به نظرم در اصلا آمادگی ذهنی جدی میخواد و مثلا به این سادگی هم که من توضیح دادم نمیشه باش کنار. من هرچند که اعتقاد خودم اینه که من اونقدر سخت گرفتم موضوع رو هی به عقب انداختم، یعنی خیلی از آدم هایی که ساده تر گرفتن خیلی راحت ترم رفتن توش مواجهه کردن، بچه هاشون هم بزرگ شدن. آدم که همه چیز زیادی آنالیز میکنه همیشه زندگیش هم پیچیدگی بیشتری داره.
حالا ببین این ناوال که یه راجع تو پادکست هم راجع صحبت کردیم، این شخص که کوفاندر انجل لیست هم هست و تقریبا حالت مانک هم هست، یعنی یه مانکیه که تو سیلیکون ولی بیلیونر هم هست و راجع به هپینس هم خیلی صحبت میکنه. یه جمله که ازش راجع بهش حرف میزنه من خیلی دوست دارم، راجع به اینه که تو اگر خیلی فکر میکنی آدم باهوشی هستی و خیلی بچه اسمارتی هستی، چطور پس فیگور اوت نکردی که چجوری هپی باشی؟ یعنی تو که فکر میکنی اینقدر میتونی همه مسائل رو حل بکنی و مشکل رو حل بکنی، چجوری هم راه هپی بودن خودت رو پیدا نکردی؟ میدونی. و آخه یه جمله دیگه هم داریم که هر چقدر که باهوشتری، به خاطر اینکه با مسائل دنیا بیشتر بهشون فکر میکنی و بیشتر درونگرایی و بیشتر آنالیز میکنی مسائل رو، بیشتر پی میبری که قضیه یه مقداری واقعا سخت‌تر از اون چیزیه که فکر میکنی، یا به یه پوچی هم حتی بعضی موقع میرسی، که البته به اون پوچی حتی برای من جذابیت داره. یعنی من با اینکه دنیا واقعا این نتیجه برسی که دنیا واقعا یه اِوولوشنیه و این اتفاقا افتاده و لزوماً هم قرار نیست برمی‌داشته، من با این ایده خیلی راحت تر ارتباط برقرار می‌کنم تا اینکه قرار بود یه چیزی باشه. یعنی من با این ایده‌ای که یه چیزی قرار باشه کمتر رابطه برقرار می‌کنم. اینی که هیچی نیست خیلی به من فریدام و آزادگی بیشتری میده تو تصمیم گیری و تو کارهایی که میخوام بکنم، در اینکه واقعا مهم نیست. یعنی اینی که اصلا هر کاری هم داری می‌کنی مهم نیست، بیشتر کارا رو مهم می‌کنه. ولی این جمله ناوال که واقعا اگر تو فکر می‌کنی اینقدر اسمارتی چرا پس هنوز فیگورات نکردی هپی باشی، آره این خیلی خیلی جمله خیلی باحالیه برای من. حالا بحث ما که پس جالبتر میشه نازنین دانشوری که بچه هم داره و کمپانی داره ران میکنه. نازنین، یکی از چیزایی که اتفاقا همیشه تو ذهنم بود با صحبت بکنم، ببین به هر حال خودمونیم، تو به هر حال تراکشن زیادی توی پی آر و کلن تخفیفان و اینا به خاطر زن بودنت گرفته، به خاطر یک زن انترپرنوری بودن، و خب ایران هم مسلما شرایط خاصی داره، همینجا توی این ورش هم این داستان هست، یعنی توی امریکا کاناداش هم خانم بودن و سی او شرکت بودن هنوز اینجا هم حالتی داره که خیلی تعدادش زیاد نیست. آره یعنی همه هنوز دنبالشن، حالا دیگه چه برسه به ایران. چقدر دوست داری راجع به این موضوع؟ چون مثلا تو سیلیکون ولی یه جا هست، مثلا تو این تیوی شوی سیلیکون ولی یه دختره رو دارن استخدام میکنن، دختره انجینیره، بعد اونجا HR میاد بهش میگه که HR میاد ازش میپرسه که تو مثلا HR میاد میگه که اگر انجینیر استخدام کردین اگه دختر باشه که چه بهتر، میدونی. بعد اونجا توی یه دختره رو که داشتن باش مصاحبه میکردن، انجینیرم بوده خیلی خوب بوده، میام بیان استخدامش کنیم، بعد یو اچ‌آر میگه که چه بهتر وومن انجینیر هم هستی، میگه ام نات ا وومن انجینیر، ام ان انجینیر، میدونی. و یه جورایی هم مثلا داشت بهش برم میخورد که اصلا چرا بین من داری فرق میذاری که حالا چون مثلا من دختر انجینیرم مثلا حالا شاید بهتر باشه. این مسئله برات توی ایران تا حالا یعنی مثلا برات پازیتیو بوده؟ دوست داشتی بگی یه خانومیه که تو ایران انترپرنور بوده؟ یا چون همه فکر میکنن این قضیه که لزومن یه چیزی که تو رو شاید سوار شده باشی و خیلی هم حال کرده باشی و خیلی هم خوب باشه، ولی از این ور من دیدم که خیلی از خانوما اصلا حال نمیکنن این دیفرنشیتر فاکتور رو بذارن، این تفاوت رو بخوان آگاهانه نشون بدن. چجوری میبینی این قضیه رو؟
ببینم واقعیتش توی دو تا بچه داره این صحبتی که داری میکنی، یکی در مورد شخص خودمه، یکی در مورد فضای زنها توی محیط کاره. در مورد خود من واقعا به خاطر نوع تربیتی که بابام کرد و دختر داشت و مثل حالا پسرها به نوعی ما رو بار آورد، هیچ موقع زیر بار اون چه از ظرافت‌های زنانگی نرفت یا برای سخت بود، دلش میخواست جور دیگه تربیت رو انجام بده، برای خود من هیچ موقع این اصلا نمیفهمیدم که این یک آپشنه، این یک تفاوته، این یک میدونی، یعنی این یک نقطه، حالا چجوری بگم، همون نقطه دیفرنشیشنه. یواش یواش که در حقیقت موقعی که کار میکردم که اصلا نمیفهمیدم، توی سال اول تخونم باز اصلا نمیفهمیدم که داستان از چه قراره. یه خوردی که توی فضای شاید اینترنشنال وارد شدم، توی فضای نمیدونم سخنرانی ها این طرف و اون طرف و دغدغه‌های حالا شاید گاهن سیاست گذاری و صحبت های پیرو حوزه زنان و این بولد شدن و کنفرانس های مختلفی که اصلا پیرو این موضوع به وجود میاد، فکر کنم مثلا 3-4 سال پیش بود که من اصلا شاخکم دراز شد که آقا چه خبره. همیشه تا قبل اون فضا اصلا این ذهنم انقدر بایاس نبود. بعد تمام تلاشم این بود که خانوما بیشتر باشیم، بیشتر مثلا میدونی همیشه این حسه رو داشتن که زنها، یعنی همیشه میگی یه ایرادی که به من میگیره میگه نازنین چرا احساس میکنم باید مثل تو باشن، نه من قرار نیست مثل تو باشن، من میگم نه این آدما نباید برن، این آدما تلاش کن، این آدما فلان بود. زیاد این حس و فضا رو نداشتم. شرکت سازمانم کوچیک‌تر بود و داستانش از همون تفاوت. پیش 3-4 سال گذشته که این فضا به وجود اومد دیگه فضای شخصی من یه خورده، یعنی تصمیم شخصی من چی فکر میکنم تو این فضای کمرنگ شد. من یه جوری میدونی نوع نگاه هم به این سمت رفت که آیا به قول تو این نوع نگاه درسته، این نوع نگاه غلطه. واقعیتش یکی دو سال اول منم دقیقا همینطوری فکر میکردم، یعنی خیلی هم جدی میجنگیدم و خیلی هم آقا اصلا هم مصاحبه هم هست، یعنی تو فضای اینترنت ها حتی نگاه میکنی اصلا خیلی جدی میگم آقا اصلا چرا میپرسی، اصلا این نوع نگاه من قبول ندارم، خانم آقا نداره، چرا اینطوری میکنی، چرا، یعنی خیلی منتقد جدی بودم به این فضای. یه خورده که رفت جلو و باز یه سری چیزا رو فهمیدم، یه سری چیزا رو باشون برخورد کردم، احساس کردم که در کنار اینکه اعتقاد دارم و قبول دارم که دنیا هیچ جاش عدالت توش رعایت نمیشه، توی این بخشه به خصوص در فضای کاری موجود حالا زنا در واقع توی فضای جایی که دارن کار میکنن، این ماجرا خیلی بولتر و در حقیقت سخت‌تر رعایت نمیشه. توی مقاله های مختلف از جای مختلف هست که در حقیقت صحبتی که هست میگن که آقا زن مردها رو وقتی دارن اسس میکنن، ما خودمونم همینیم، بعد من اینو که شنیدم به خودم برگشتم دیدم چقدر منم همین جمله، مردها رو که دارن ارزیابی میکنن بر اساس پتانسیلشون ارزیابی میکنن، اما زنها رو وقتی دارن ارزیابی میکنن بر اساس پرفورمنس گذشتهشون نگاه میکنن. بنابراین زنها مجبورن چندین برابر بیشتر برن تا خودشون رو اثبات کنن. و من این رو که در حقیقت هی شروع کردم هضم کردم، بعد به خودم که برمیگشت میدم من خودم همینم، من تو مصاحبه خیلی بده ها، اما ذهنم باید اونقدر خانوم موفق قوی ندیدم احساس میکنم که یا رول مدل ها حالا ندیدم معنی نیست که وجود نداره، من ندیدم برام بولد نشدن تو فضا نبوده، هم آره آقا اونقدر دیدم ذهنم بایاس شده که بابا این پسره که خوب حرف میزنه این حتما میتونه، خب اما از اون طرف خانومه میگه خب چیکار کردی، یعنی اصلا من خب اینم که مثلا مثل بقیه شاید این و وقتی در مورد خودم این رو دیدم احساس کردم بابا تو که اینطوری که انقدر ادعاد میشه در مورد بقیه هم این فضا وجود داره، پس یک فضای تبعیض منفی علیه خانوم ها وجود داره. حالا این رو بیاری تو ایران که دیگه خیلی پررنگ تر، من خاطرم از الان برلین هم دارم با طرف میزنم، اون زمانی که من برلین کار میکردم فضای کاری ما همین بود، تو تیم تک من تنها خانوم اون تیم بودم و برای همه هم یه خورده عجیب بود، این از اصلا جهان سوم اومده، دخترم هست، فلانه، اصلا فضای تک هنوز هم اینجای فضای خیلی مردونهی به حساب میاد، در صورتی که ایران باز خیلی بهتر شده، در واقع فضای خانمها توش خیلی پررنگ‌تر. یواش یواش که یه خورده به این فضای نگاه کنم، بعد تو فضای بیزنس هم که میرم همین رو میبینم. هزاران بار گفتم تو به عنوان یک خانوم توی یک جلسه ممکنه که سر یک ماجره مثل آقایون اعتراض کنی، کوتاه نیای، یه سری پرسپشن ها تو فرهنگ ما وجود داره، حالا از قدیم میاد، از مدل ارتباطمون با خانم ها میاد. اگر به دفعات دیدم و این رو حس کردم و حالا مقالات علمیش هم هست پرسپشن هایی که آدم ها دارن، اگر یه خانم اعتراض کنه، کوتاه نیای، جنگنده باشه، هزار شاخصه و ویژگی دیگه هم بهش میچسبونن توی این فضای. آقا یارو مثلا من نمیخوام روی جملات در حقیقت چیز بکنم، اما کنترل اعصاب نداره، نمیدونم جیغجیغوه، داد و بیداد میکنه، نمیدونم فلانه، باسیه، اینه اونه، اینا رو هممون شنیدیم، اما تو همون رفتار رو یک آقا میکنه. من خودم پرسنل شرکتی بودم، کارمنده شرکت، ما اصلا یه همچین پرسپشنی در مورد رئیسمون نداشتیم. حالا درسته که میگفتیم آقا ممکنه طرف بد اخلاقه، اما احساسمون این بود که خب اون کاری که داره میکنه خب داره میکنه، یعنی به شخصیت طرف نمیچسبونیم اینها رو، به فضای در حقیقت محیط کاری که ایجاد کردن. بنابراین توی یکی دو سال گذشته یه خورده ذهن عوض شده، یعنی همش میگم آقا توی فضایی که اون رقابت عادلانه نیست، میخواد بیزنس باشه، میخواد کارآفرینی باشه، میخواد ریس کردن باشه، میخواد فلان باشه، نوع نگاهه به هر دلیلی غلط، هم در ایران غلطه هم در خارج از کشور، حالا نسبتش با هم دیگه فهم کنه، پس شاید این پروگرامایی که مربوط به تبعیض جنسیتی مثبت اتفاق بعدی نباشه. و یه چیزی که خیلی تاثیر گذاشت روی این نوع نگرشن، تقریبا یه سال و نیم پیش بود اگر اشتباه نکنم، یه پروگرامی یو ان شروع کرد ران کردن به اسم Women Empowerment in E-Trade، این زنه که توی حوزه تجارت الکترونیک کار میکنن، برای اینکه این گپ جنسیتی رو ببنده، این اختلاف زیادی که در همه دنیا وجود داره. اینا 6 تا خانم رو از دنیا انتخاب کردن به عنوان امباسادرهای خودشون، از مکزیک و آفریقا و چین و فلان و این معنا، از منطقه منا هم در حقیقت من رو انتخاب کردن. من اصلا نمیدونم موضوع از چه قراره، اینترویو کردم فلان کردم مثلا کردن، اینا وارد این پروگرامی شدیم که ما شدیم ادوکیت در حقیقت این پروگرام در کشور، حالا در دنیا ببخشید. ببینید که کرونا خیلی تاثیر گذاشت، قرار بود خیلی ایونت های مختلف برگزار بشه، اما مسائلی که اونجا پیش می‌بردن دقیقاً با همین نوع نگاه بود که چرا اصلا ما نیاز داریم که زنها رو توانمندتر بکنیم به خاطر این همه هیستوری که توی این فضا وجود داره. الان بخوام استیتم رو بگم، به نظرم هم تجربه شخصی خودم که داشتم، هم تجربه‌ای که حالا میگم جمعی که توی این یکی دو سال اخیر داشتم، به نظرم تبعیض جنسیتی مثبت اتفاق بدی نیست. ما نیاز به زنهای موفق بیشتری داریم که اونقدر که ببینیم که تو ذهنمون عادی بشه. ببین تو الان در همون تو کاناداش الان تو درصد خانم‌های نمیدونم توی بورد و مقایسه کن با آقایونی که توی بورد نشستن، الان همه آماراش هست دیگه، یادم بی بی سی هم یه بار مفصل این آمار، اصلا خنده داره. و تو وقتی عدد مثلا 1 به 10 ناخودآگاه توی مسیر زندگی هم میزان اعتمادی که میکنی 1 به 10 میشه، نوع نگاه، هر چقدر ما تحصیل کرده، هر چقدر ما روشن فکر، من ما باید بتونیم اصطلاحا میدونی زنهای بیشتری رو حل بدیم. حالا به رودکازش نمیخوام برسیم، از حوصله این بحث خارج، منم متخصص این حوزه نیستم که چرا زنها اونجا نیستن، اما به نظرم این پروگرامایی که یه خورده زنها رو حل میده و میگم تبعیض مثبت میذاره میتونه این فضای بیشتر کمک کنه.
ببین من این جوردن پیترسون رو خیلی فالو میکنم، حرفاش هم خیلی دوست دارم، یعنی طوری که به قضیه نگاه میکنه رو من خیلی میپسندم، حالا خیلی هم میساندرسود شده. جوردن پیترسون یه نویسنده و یه کلینیکال سایکولوژیسته که تو دانشگاه اتفاقا همین UofT هم تدریس میکنه اینجا و دو سه تا کتاب خیلی باحال هم داره، کلا خیلی به آدما کمک میکنه که از اونایی که آدما که خیلی نگاه اگریسیو واقع بینانه به زندگی داره، که اینجوری که آقا اگه تنبلی پاشو، یعنی من حوصله ندارم 2 ساعت موتیویشن رو تاک بت بدم، یو گات مثلا باید ریسپانسیبلیتی قبول کنی، باید مسئولیت قبول کنی، پاشو، میدونیم. و راجع به این موضوع و کلا هم خیلی صحبت میکنه تو سوسایتی، الان به عنوان یکی از اینتלקچوال اسپیکرای دنیا الان خیلی استار کرده جوردن پیترسون. یه کتابی هم داره 10 rules for life، 10 قانون برای زندگی، که یه مقداری و خوبم است اتفاقا، هر چقدر سنمون میره بالاتر دقت کردی اتفاقا میبینی که
نمیسا.
اتفاقا هر چقدر که سنت میره بالاتر میبینی که تو دنیا اون داستانایی که انتظار داشتی نیست، مثلا اون حرفایی که مادر بزرگرو میزد الان میخوای، نه تو سن 10-12 سالگی، اینی که مثلا قضا چی باید بخورم، چه جوری باید بخورم، با چی باید بپزم، ایناش از اینجاش به کنار، این که اصلا تو زندگی باید به چی نگاه بکنم. یعنی مثلا مخصوصا ماهایی هم که یه جوری از خانواده جدا شدیم و اومدیم تنها شدیم و اینه، یه مقداری بیشتر الان به این گایده احتیاجه و هیچ گایدی نیست. تو مدرسه هم بهمون یاد ندادن چه جوری رفیق پیدا کنیم، چه جوری عشق بپرزیم، چه جوری راجب اینو صحبت کنیم. و جوردن پیترسون یه آدمیه که الان تقریبا میتونه یه، نه حالا بگم مثلا بگه اول باید این کارو کنی اول باید اون کارو کنی، ولی یه مقداری یا آبی به صورتت میزنی که یکم حساب کار بیاد دستت که آقا اینجوریه، یعنی مثلا باید ریسپانسیبل قبول کنی. مثلا منم به عنوان زمانی که پدرم فوت کرده، مثلا یهو باید متوجه میشدم که الان شرایط خانواده دست توه، نمیدونم باید وضعیت مادر رو روشن کنی، نمیدونم خانواده رو باید جمع بکنیم، یعنی و خیلی نمیخواد بشینی الان قفته بخوری که چرا من الان اینه قضیه، sooner or later تو به این نجه میرسی، میدونی، و بهتره همین الان زودتر برسی. راجع به این بحث خانوما و آقایون خیلی هم صحبت کرده جوردن پیترسون، یعنی یه گوگل ریز بزنی، یه یوتیوب نگاه بکنی، اصلا از اینکه چرا تعداد مردا توی زندان بیشتر از خانوماست، کلا چرا مردا آدمای اگریسیو ترین، و ولی کلا چکیده حرف قضیه اینطوری میشه که کلن چون نگاه هم بکنی مثلا نسبت مدیر عاملا توی سال 2019 مثلا فقط 22% کل پوزیشن های اویلیبل سی او توسط خانم ها پر شده، بقیه‌اش توسط مرد هست. و یه آرگومنت خیلی خلاصه هم داره، چون این آرگومنت رو مثلا جردن پیترسون من داخلی میشینه توی یه جلسه هایی که خانم ها دارن سعی میکنن که مثلا اونا هم بگن ما هم همونقدر پیگیر قضیه ایم. ولی قضیه اینطوریه که نشون داده شده که کلن هم آقایون بیشتر توی چیز توی تینگز کلن توی به تینگز خیلی علاقه دارن، یه چیزی بسازن، یه فوتبالی بازی کنن، یه بسکتبالی بازی کنن، یه پادکستی بسازن، یه استارتاپی بزنن، یه چیزی بسازن، یه چیزی درست کنن، میدونی they are interested in things. و خانوما خیلی این پیپل اینترستدن، یعنی واسه همینی که مثلا پرستار و کسایی که با آدم ها تو رابطه داری و دکتر و این تیپ آدم هایی که رابطت با آدم ها بیشتره رو خانوم ها خیلی تکر کردن، چیزایی که باید خیلی خودت بسازی و اشیا و اینا رو مردا خیلی بیشتر علاقه دارن و اینو توی این اسپکتروم اینا اثبات کرده. بنابراین یه قضیه طبیعی هم هست، یعنی این که حالا مثلا خانوما مثلا نسبت به آقایون دیگه این یه قانون طبیعت هم تا مثل که تا حدیش هست دیگه، یعنی لزوما اینطور نیست که خانوما دور موندن.
تا حدیشو قبول دارم، اما به نظر من استیتیک ما توشیم اکستریمه. مثلا مثلا پوزیشن این پیپل رو با معلمی مثلا پرستاری مثلا فلان نسبت خانوما آقایون چون که اونجا که بالانس تر
آشپزی
آشپزی نسبت رو نگاه کنم و بسه بگیم من این حرفی که زدم ممکنه این قضیه نیست که من یه ایراد جدی رو به خود خانم ها میبینم و یعنی دالا اینا نمیگم از بابا اینه که مثلا بخش اصلی جنگندگی و همیشه هم حرف هم میدیم یه بابا ما هم بالاخره آدم هایی بودیم که تو همون ایران به دنیا اومدیم، همونجا درس خوندیم، ایرانی بودیم، همونجا یاد گرفتیم فلا. پس آقا کردی میشده دیگه، سخت بوده، هنوزم داریم پیر میشیم، موهامون داره سفید میشه، ببخشید دهنمون داره سرویس میشه، شاید هم مثلا دارم میگم سهیل نوعی باید 3 تا میدویدیم و مجبوریم 6 تا بودیم، اما دویدیم دیگه، حالا غلط و درست خوب بعدش اینجا وایسادیم، پس شدنیه. این نیست که نشه، اما حالا این که اون فاصله بین 3 و 6 رو کم کردن به نظر من این سولوشن نداره که خب اساسا ایران که اصلا نیست توی این باقا، یعنی به نظر داشتم اتفاقا اون روز یه صحبتی بود راجع به نقش زنان توی دولت جدید، گفتم آقا نقش زنان توی دولت قدیم هم همین بود، توی دولت جدید هم همینه، روز زن رو مثلا صدا میکنن و یه سخنرانی دست میزنن و میریم خونمون، یعنی اصلا نقشی دیده نشده. گره یه سری پوزیشن هم هست که خود شیکترن و اسمشو میذارن و اما چیز نیست. خلاصه منظورم اینه که خود خانوما هم ماجرای جدی دارن، اون هم سر جای خودش و بس طبیعت هم قطعا
آره من خیلی با حرفت موافقم، یعنی اول از همه اصلا بیا کاور آپ بکنیم که آقا قضیه طبیعت و اینا هست، ولی این موضوعی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم تو دنیای انترپرنورشیپ و استارتاپ و این داستانا واقعا یکم کمکاری داره، یعنی حالا خانواده ها و دخترها و اینا یه مقداری کمکاری رو دارن و راستش هم بخوای من خودم هم دارم میبینم، یعنی علاقه دخترها مخصوصا توی ایران و خانوما اصلا سمت این حتی مرداش هم کمتر رفتن، ولی ایران یه مقداری کیس خاص هم هست، ولی خاص. آره ولی خودتو ولی پروموتر قضیه میبینی، یعنی به عنوان کسی که خیلی ها دارن بهت لوک آپ میکنن و ازت انرژی و انگیزه میگیرن، چون تو پادکست من خیلی به من مثلا میگفتن آقا با خانوما چرا حرف نمیزنی، من اینجوری هم که خب واقعا من از تمام آدمایی که مثلا میشناسم درصد خیلی کمترشون خانومایی هستن که واقعا انترپرنورن و دارن کار میبرن جلو، آره بچه‌ها هستن دارن کارهای دیگر رو دارن میکنن و اینا، ولی واقعا یه کسی که صاحب سک باشه دوست داشته باشه بحث بکنه، بقیه شاید لرن کردن یاد گرفتن، آره منم میتونم برم باشون صحبت کنم بگم تو اون پوزیشن مارکتینگ مثلا چی کار داری میکنی، ولی کسی که خودش طرز تفکر خودش رو داشته باشه و خودش هم جزء پیگیر، یعنی مثلا منم قبول دارم، منم تو خانواده بزرگ شدم که اصلا منم نفهمیدم، مثلا من وارد دنیای استارتاپ نشدم، ما همون بچگی پا شدیم و میرفتیم بیرون چه بازی می‌کردیم، میایم خونه میسر چیزا رو می‌ساختیم، بعد بزرگ شدیم فهمیدیم استارتاپه، میدونی و این از قبلش داشتیم می‌کردیم. این تو که
من مگه 4-5 سال تخفیفان داشتم میدونستم
همیزه
سیش استارتاپ بعدن شیک شد
دیگه. آره من فکر نمی کنم اتفاق خوبیه لزوما، یعنی مثلا من فکر نمی کنم که پادکست من راجع به استارتاپ نیست، میدونی چون من فکر نمی کنم من بتونم یه سری آدم رو بخوام اینوایت کنم به استارتاپ، تو یه سری چیز توش هست، حالا با این با اسما و کلمه‌ای که ما آشنا شدیم و تجربه شکرم میفهمی آه اون کاری که داشتی میکردی اینه، میدونی یا اینطوریه، وگرنه من فکر نمی کنم مثلا هدف، من فکر نمی کنم مثلا بتونم تا حالا من خودم این کارو نکردم، حالا دیدیم مثلا آدما یواش یواش عوض میشن و من کم دیدم این اتفاقو، مثلا من کم دیدم یه نفر رو بتونی راضی کنی یه کار دیگه بکنه. این جرقه و آتیشه توی ملت هست، خودشون شروع میکنن این کار رو میکنن. ما هم میومدیم خونه یه سری کار رو میکردیم انجام میدادیم. و راستشو بخوای منم مثلا، یعنی منم توی خانواده ای بزرگ شدم، توی شرایطی بزرگ شدم که خیلی این تضاد رو منم بعد از اینکه رفتم خیلی جالبه. یعنی تو اول معمولا اینا رو ملت تو خانواده میبینن، بعد وارد جامعه میشن میفهمن چقدر جامعه باید اوپن تر باشن. مال ما برعکس بود، یعنی منم خیلی فرق زیادی بین خواهرم و خودم نمیدیدم که بخوام بگم تو دختری تو باید اون کار رو بکنی من باید این کار رو بکنم، یا مثلا من دارم استارتاپ میزنم تو دنیا بقیه دارن میرن سر کار. من اتفاقا تو دنیای معمولی خودم و دنیای خانواده خودم و نتورک دوستای خودم و اینترنت و اینا خیلی معمولی بود. من رفتم تو جامعه فهمیدم قضیه بدتره، یعنی فهمیدم اوه خانوما اینجوری بهشون فکر میکنن، نمیدونم اونا کمتر اینطوری ان، نمیدونم پسرا باید اینجوری باشن، اینا کار خانوماست. منم اتفاقا اینجوری نبودم. و راستش هم بخوای فکر کنم تو چند تا پادکست گفتم من دلیل از بیرون زدنم ایران بیشتر این انوایرمنت رو من دوست ندارم. مثلا دوست داشتم این سیگنال بیاد تو مغزم، این حرفا بیاد تو مغزم، نگاه راننده تاکسی بیاد. اصلا نمیخواستم اکسپوز بشم بهش، میدونی من فکر نمیکردم انقدر بخوام مرد باشم که بخوام بجنگم با هر تاتی. من سعی میکنم اطلاعاتی که داره وارد مغزم میشه رو کنترل بکنم. یکی از روشام جامو عوض کردنه. میدونی نمیگم لزوما کار خوبیه، نمیگم همه باید بکنن، ولی من روشم اینه. من اگر بخوام، یکی از استراتژی من اینه که مثلا من اگه بخوام مثلا ورزش بکنم باید وسایلم کنارم، دوچرخه‌مو من میذارم تو خونه، باید جلو چشم باشه. من انقدر ادعا ندارم که مردم میتونم هر چی اومد فیلتر کنم و ببرم جلو اینا، مثلا محیطمو عوض کردم. داستان تخفیف اونو، ولی من یادمه که یه داستان تو تعریف میکردی، میگفتی خودت و خواهرت نگین با همدیگه میرفتین دم در دلیوری ها رو انجام میدادین و اینا. این استوری شروع استارتاپ ها همیشه جذاب ترینه، چون واقعا بقیهش دیگه اضافه کاریه، بقیهش با همه بقیه کمپانی یکیه. یعنی همه دارن همون کاره رو میکنن، هر کی حالا به یه شکل دیگه داره همون مارکتینگ رو میکنه، همین دیوار رو داره میکنه. من همش از واقعاش باشی صحبت میکردم، گفتم آخرش باید بشین پشت داشبورد، میدونی بیزنس هر چی هم که از آخرش چیزی پشت مانیتور یه سری عدد دارن بالا پایین میشن و اینا. تو به قول خودت تو هم ایران نبودی، تو هم برگشتی ایران. فکر میکنم تو هم توی نمونه خارجی تخفیفان بودی، حالا نمیدونم توی اون لیوینگ سوشیال بود یا خود اون یکی اصلی اسمشی بود.
نه
آن گروپان،
اون گروپان بود، یه ورژنی آلمان دیلی دیم نه نگیده ببخشید. What are you doing?
راحت باش.
یه لحظه ببخشید سوری جا من برم ببخشید من دارم دیگه‌تام عوض می‌کنم، فردا باید می‌رفتم، دارم این دستم هفته دیگه یه خورده درگیر داستانای اون. اما برگردیم به ماجرا، یه سوالی پرسیدی پروموترش هستی یا نیستی؟ من واقعا به هدف پروموشن اصلا هیچ مسیری که نیومدم که، یعنی نه پروموتر اینم که حتما خانم‌ها باید همه برن نمیدونم کارآفرینی بکنن نمیدونم هم فلان باید بکنن، اما این اعتقاد رو دارم فقط پروموتر یه چیزه میه. آقا اگر من تونستم شما میتونیم، پس تلاش کن. اگر دنبال اینین، یعنی فاز قربانی رو نداریم که آی نشد فلا، من اعتقادم این که نکردیم و نشده، یعنی راحت نیست این مسیر رو اومده. من پروموتر اینم که فهم کنم خانم آقا زیاد نداره، در مورد خانم ها اعتقاد دارم یه جایی واقعا سخت داره، یعنی و اگرم مسیری رو دارم میرم شخصا به خاطر خودم دارم میرم، خیلی شفاف و در حقیقت چیز برای اینکه خودم رشد بکنم، مجموعه رو رشد بدم، بچه ها رو رشد بدم و در کنارش حالا آدم ها اگر برداشتی دارن جای تاثیر امیدوارم مثبتی بذاره تو زندگیشون یا منفی میذاره، در حقیقت به اون برداشت آدم هست. اما من ادوکیت خانما نبودم و اصلا یعنی با عنوان اون مسیر رو نیومدم که آی من آمدم که زنها رو به بهشت ببرم، نه اون مسیر من واقعا اون مسیره نبود. حالا یه سری چیزا وسطو با هم گره خورد. ما مثلا همون داستان استارتاپ، من وسطو فهمیدم که خانم بودن یه چیز متفاوتیه مثلا
اینکه در دنیا. ببین نظرت اگه از ایران نمی‌رفتیم هر دومون دیگه، منم اینور بودم اومدم ریونو زدم، تو هم اونور بودی، فکر می‌کردی باز همین اتفاق می‌افتاد که برگردیم و یه استارتاپ بزنیم و یعنی مثلا مسیر آنترپرنورشیپ رو ادامه بدیم؟ من که البته داشتم میکردم تو ایرانشم یه جورایی، حالا با سایت های مختلف و آیدی های مختلف. ولی خب یهور ولی یه اتفاقی که افتادیم بود که ما رفتیم اون و دیدیم میشه، میدونی؟
ببین من تو ایران که زندگی میکردم مسیر فنی بود، تو مسیر داشتم روش میگم، اونجا هی دست با میزدم که برم بالاترم و اینو یاد بگیرم اونو یاد بگیرم. تو اون مسیر که دیگه نگاه واقعا زدن یه چیز رو شروع، یا خیلی بچه بودم واقعا اون موقع، یعنی من واقعا شاید توی ایران یه چند سالی بیشتر کار نکردم، توی تیمایی که کار میکردم اون حس رقابت‌تر داشتم و مثلا می‌خواستم بشم مدیر پروژه، من می‌خواستم بشم لید اون پروژه. می‌دونی الان اتفاقا خنده داره، مثلا چند روز پیش داشتم مصاحبه می‌کردم با یکی از همکارام که اون زمان جفتمون ما جونیور بودیم، خب بعد به من گفت یادته تو اونجا می‌شستی، من اینجا می‌شستم، مثلا برنامه‌مون الان شده سی تی او، مثلا من یه مسئله دیگه ام. نه این فضا رو داشتم، اما واقعا هیچ موقع احساس این نداشتم که حتما من برای شرکتی بزنم، حتما من باید نمیدونم یه چیزی بسازم، فقط یه چیزی داشتم، همیشه دلم می‌خواست بهترین باشم. می‌دونی این حسه تو من بود. و هیچ موقع یادم نمیره من دندن که کار میکردم، رئیسم میومدیم پشتی صندلی من اینجوری میکشید و من گفت پشو برو خونه. من نه، من اینو حلش کنم، من این مسئله رو کنم. همیشه دارم میخواست توی اون تیمه یه جوری کار کنم که انگار بیزنس خودم و خودم رو نشون بدم. میدونی این فضا وجود داشت به نظر من. و آدم ها وقتی کامیتمنت رو دارن، تو خودت هم دیدی دیگه، توی تیم وقتی به تیم کار با یه آدم کار کنی، من میگم این آدم میشن شاینینگ استار، میشن اون ستاره های درخشان تیمه. و همیشه هم اعتقاد دارم میگم تحقیقان ریبون هر کسی یه بستره دیگه، من که کار ویژه و این نازنین نمی کنم و این سوهن نکنم، من به عنوان کار فرم من یه بستر یه فرهم. یه سری آدم ها شروع کنن چشمک زدن، اون آدم ها خودشون میخوان که میدونی اون چشمک رو بزن. حالا یا توی اون سازمانه چشمکی گرفته میشه و آدم روش میکنه، یا نه آدم میره جای دیگه همون رو تکرار میکنه، بالاخره یه جای جواب میده. من مدل زندگی خودم همین بود، همین الانش هم که در قصد شرکت سهامداری مختلفی داره اعتقادم نمینم یا اگر من هستم و بهترین خودم باشم، حالا اگر یک روزی نبودم دیگه به من ارتباطی نداره دیگه، یا تونستم دلیور بکنم. اما موقعی که شب دارم میخوابم نباید به وجدان خودم بدهکار باشم. یعنی به نظر من مهمترین تصویر حساب آدم، هر آدمی تو دنیا با خودشه. من همیشه میگم یا فرق نمیکنه شما یه جای کار میکنین، برای کسی کار میکنین، بیزنس خودتون داری، هر چیزی که دارین. مگه یه روزی از سوال بپرسن، از نظر بپرسن یا نازنین حسرت چی رو داری یا چی کار، نباید یه چیزی تو ذهنم باشه من اونجا رو میتونستم بهتر باشم و نکردم، میدونستم و نکردم. میگم اصلا آدم نمیدونه اون که اون اصلا سرفصل شد. برای همیشه اعتقادم اینه، میگم توی هر پوزیشنی که هستم واقعا شب که میخوام من بگم تهشو گذاشتم، حتی از تهشم میگم دیگه چیزی تو چنته نداشتم بذارم. اصلا آدم های این مدلی به نظر من میشه آدم هایی که سخت کوشی دارن، پشکار دارن، به اون انگیزه دارن، از هم خودشون نشون میدن.
کوچین چی نازنین؟ مثلا تا حالا مثلا وقتی که یه پوزیشنی هست، مثلا من خودم این تجربه رو دو سه بار داشتم که هر موقع کمپانی رشد میکنه از یه سایزی بزرگتر میشه دیگه دارم میرسم به یه جایی که بلد نیستم، میدونی؟ و حالا مثلا برای خانوما حتی بیشترم تو زاویه پیپلز منیجمنت ها، یعنی تکنیکالی نه، اتفاقا توی مدیریت آدم ها. آیا یه همچین چیزی رو تا حالا گرفتی توی مثلا تو ایران یا جای دیگه؟
ببینید یه جای دیگه که نگرفتم، چون تو خارج از کشور که کار میکردم دیولوپر بودم و حالا درست مثلا یه سری پوزیشن هایی مثلا تک لید و مک لید و اینا داشتم، اما چیز عجیب غریبی نبود. اما توی دقیقا توی ایران به خصوص اتفاق الان دارم به اسم، ببین من این اسم تو ایران الان نگاه کنی این کوچینگه چون مود شده، هر چهار نفر یکی جلو اسمش کوچ هم زده. او الان مثلا از فضای فاندیشن منتور و کوچ اینا رو شو...
آره منم هیچ وقت منتور و کوچ و... آره من فکر کردم دوستامن، یعنی مثلا من همیشه فکر میکردم یه سری آدم دوستن، من بعدم بهشون میگم کوچ، من بعدن توی جمعی احترام میذارم بهش میگم کوچ. خودش میگه من کوچ و منتورم.
قدم میزنی میبینی که الان نصف آدم رو کجا، حالا اونا رو بذاریم کنار در کنار این مسئله. اتفاقا همین الانش هم همین سه روز پیش با یکی از اساتید دانشگاه شریف دوباره جلسه مشاوره داشتم، همین در حوزه منابع انسانی هم بود، در حوزه الان شرایط دنیا اونقدر پیچیده شده و ایران هم پیچیده تر، بحثه پالیتیکال، بحثه اقتصادی، بحثه کرونا، بحثه اینه، اونقدر فشار اومده که اصل مشکل آدم ها دیگه روان سالم شده، یعنی بقیه رو تصمیم بسه کنار. و وقتی من میبینم که از خود من این فشاره هستم، روی تک تک آدم ها از آدم ها افسرده میشه، آدم ها استقلال پیدا میکنه، آدم مستهلک میشن دیگه. مگه تو آدمی انسانی چقدر میتونی تحمل بکنی یک فشارهای عجیب غریبی؟ الان هم ایران یه جوری شده که روز بی فشار ما نداریم متاسفانه، حالا امیدواریم که رو به مثبت پیش بره. اما داشتم باهاش راجع به این قضیه صحبت می‌کردم، آقا من چجوری میتونم موتیویشن آدم‌ها رو بالا نگه دارم، من چجوری میتونم اینطوری میدونی چرا. و به نظر من کوچینگ آدم دوست آدم، مثلا من باهاش بودم یه رو تو جلسه بیشتر نبودم و یه هینت بسیار خوبی داد، من از اون روز همش رفتم فکر کنم چجوری خوب اکزیکیوتش کنم. خب به نظر من یعنی کوچ و حالا اصلا این بنده خدا کوچ نیست، حالا اینی که دارم میگم من دارم باهاش صحبت میکنم، آدم هایی که اساسا تجربه دارن، شاید اون پختگی رو دارن، شاید مثال ها و کیس های زیادی زدن دارن و زدن، میدونی به نظر من اونو راهگشا واقعا خیلی جدیه. و منم همیشه داستان خیلی زیادی توی این حوزه دارم و اعتقاد جدی دارم همین نقطه‌ای که تو داری میگی برای من هر چند ماه یه بار پیش میاد، به خصوص حوزه اچ آر و فلان اینا خیلی خیلی هم پررنگی که الان این تیکر رو بچه جوی درست کنیم، اون تیکر رو بچه جوی درست کنیم و خودم خیلی استفاده کنم.
آره من خودم کاراکتر خودم کاراکتریه که خیلی آدم دایرکتی ام، یعنی مثلا خیلی شوگر کوت نمی کنم یه حرفی رو میخوام بزنم و یواش یواش دارم احساس میکنم که این، یعنی من خودم اینطوری روش کردم، من با بیتر سویت بودن روش کردم، یعنی جایی کار میکردم که واقعا مثلا توی مثلا داری بسکت بازی میکنی خراب میکنی، یارو واقعا داشت مثلا زده حال میزد بهت، میدونی این قشنگ یعنی اینجوری مثلا دیگه خودمو جمع کردم تو زندگی و واسه همین اون سوسول بازی ها رو خیلی دیگه نداریم. ولی الان یواش یواش اتفاقی که داره برام میفته اینطوریه که احساس میکنم دارم خیلی، چه حالا تو محیط کاری و چه حالا تو محیط دوستام، دارم آدما رو میرنجونم. حالا من فکر میکنم بیتر سویتم، میگم چطور نشستی تو، چرا کار نمیکنی تو، چرا اون کارو نکردی، مگه این چقدر طول میکشید این کار رو میخواستی بکنی، میدونی. و یواش یواش دارم و یواش یواش نمیدونم که حالا دیدی بحث فلسفی هم میشه، این که این الان مشکل اون من فکر میکنم بیتر سویتم یا خلای خود منه، میدونی، یا چون من الان نمیتونم کار خودمو انجام بدم دارم میپرم به چیه، یا دارم
و احساسم این بود که من یک آدم کمالگرایی منفی در خودم دارم که همیشه احساس میکنم بابا میدویدین که بابا فلان میکردی چقدر کش میدی چقدر، و این رو تبدیل میکنم انرژی منفی داخل خودم، بعد اینا رو جمع کنم یه جایی میترکیم، خب شما میکنم داد و بیداد کردن. و این دقیقا اون بازی زمانی چند بار برام اتفاق افتاد، یکی تو اون بازی زمانی که اصلا مدیریت بلد نبودم، فکر می‌کردم داد زدن یعنی مدیریت، بعد توی بازی زمانی که مدیریت خودم بلد نبودم، خب و بعد آخرین مرحلهش این بودش که من مدیریت آدم‌ها رو هنوزم که هنوز بلد نیستم، بلد نیستم آدم رو کوچ کنم، بلد نیستم ببرمشون توی اون مسیره، میدونی احساس می‌کنم آدما با دیفالت میدونه دیگه، خب باید بدونی دیگه، من تو رو استخدام کردم که دیگه این کار بکنی دیگه.
آفرین، دقیقاً همین طرز تفکر
منم، می‌خواستم این کار بکنم و اگه می‌خواستم اینو توضیح بدم که خودم انجام بده
تو رو هایر نمی‌کردم.
دقیقاً بعد این مکالمه که شکل می‌گیره ماجرا از این قرار میشه که تو ناخودآگاه یه گاردی به اون آدم می‌گیری و می‌خوای آدم رو بکوبی دیگه، چون فهمت اینه که آدم داره کارش رو درست انجام میده. و واقعیت قضیه هم اینه که باز برمیگم همون به نظر من اون کامیکیشنه، اون کوچینگه، این که تو قبول بکنی. یه کتابی رو می‌خوندم خیلی معذب بود، نوشته بود که دقیقا مثال زده بود، گفته بود با من یکی مدیره اینستاگرام بود، نوشته بود که من یه زمانی کارم فهم کنم آقا من میشستم مگه من روانشناس هم، مگه من روانکاو هم، مگه من فلان هم، و نوشته بود که متاسفانه باید بهتون بگم عنوان یک مدیر بله شما هم روانشناسی هم روانکاوی و بخش اصلی کارت اینه که همین رو درست نگردید و آدم ها رو هدایت کنید توی مسیرشون، ببری هی فیدبک بدی، هی فیدبک بگیری. و خیلی هم سخته ها، به خصوص من آدم درونگرایی هم اساسا، یعنی من از حالا در کنار شغلی که دارم از فضای تنهایی خودم بیشتر لذت میبرم تا شلوغ بازی و اونم نفهم. و یه آدم مثل من اینجور جلسات واقعا انرژی میگیره، یعنی اصلا باید مجبورم از و یه مقایسه میکرد بین آدم درونگرا و برونگرا. خب آدم برونگرا وقتی معاشرت میکنه پول تو جیبش جمع میکنه، آدم درونگرا باید وقتی معاشرت میکنه باید جیبش پول در رو خرج بکنه و بعد بره دوباره پول عیده. ولی آدم مثلا این دو جلسه رو گذاشتن انگار که اوه دوباره من بشم حرف بزنم، انرژی ازشون لزوما نمیگم، انرژی میگیرم اما انرژی شخصی نمیگیرم، من انرژی شخصی رو از یه فضای دیگه به دست میارم. اما متاسفانه یا خوشبختانه آدم باید تصمیم بگیره توی اون پوزیشنه باشه و این مسیر هدایت آدم ها هم راهی غیر از این نداره که هی صحبت کنی، هی توضیح بدی، هی منتورشیپ انجام بدی، کوچینگ، هی خودت بخونی، خودت رشد کنی، اونا رو رشد بدی و اینا. مسیر سختی هم هست دیگه. من یه دوست صمیمی هم دارم که اون در حقیقت فاوندر یه استارتاپ خیلی معروفه، اون روز باهاش داشتم شام می‌خوردم که چیکار کرد. ببین من پوزیشنمو تغییر دادم، اومدم رفتم شدم تکنید، نشستم واسه خودم کدمو می‌زدم، حالشو می‌برم، اصلا اعصاب و روان این که بشینم با آدم ها سر و کله بزنم شرکت بزرگ شده رو کلا نداشتم. خلاصه یعنی کاراکتر آدم ها مهم
هم این چالنجیه که من که اصلا این یکی کمپانی رو که خواستیم بزنیم، یعنی اون روزی که ما میخواستیم تصمیم بگیریم کی سی او، من که اینجوری بودم که من که نیست آقا، من که اصلا خدافظ. و من اصلا آره و سر همین چالنج رو سر ریحون هم داشتیم. یعنی من اصلا کرکتر من هنوز میخوام توی فیلد باشم، یعنی هنوز میخوام بدوم، میدونی، هنوز دوست ندارم مثلا هنوز دوست دارم مثل کوبی براینت و مسی و اینا تو فیلد برم گل بزنم، نمیخوام بیرون فقط کوچ بکنم. هنوز احساس میکنم هم سنم هم انرژیم هم جایی که اصلا میتونم اکتیو باشم. یعنی من فکر نمیکنم من اگر، یعنی من اون کار رو خودم الان توی این بازه زمانی بکنم بهتره. یه زمانی هستی که حالا فکر میکنی که تایمت به جای دیگه بیشتر ارزشش رو داره. من حالا چون هنوز توی استیجای استارتاپی ام، یعنی هنوز توی اون مثلا 100 نفر اول کمپانی ام و اینا، هنوز احساس میکنم که به اون پوزیشن نرسیدم که بخوام انقدر دلگیت بکنم، یعنی که دست خودم باشه انجام بدم خیلی بهتره. ولی واقعا این دارم بهت میگم دیگه، همین حرفایی که الان داریم میزنیم اینقدر تو مخ من بود که من رفتم از شهر زدم بیرون دیگه واقعا. و اتفاقا تو پیکی بلایندرز یه تیکش هست، اون تامس شلبی داره با خودش صحبت میکنه، هی اون بنده خودم هی تو ذهنش همش ریویو میکنه، یه جا میگه، یه جا همش میگه آقا حالت خوبه، خودش میگه I know what it is, it's me talking to myself about myself. میدونی یعنی خودش داره با خودش راجع به خودش داره همش صحبت میکنه. من اتفاقی که داره برای منم الان به شدت داره میفته، همش دارم با خودم راجع به خودم حرف میزنم، میدونی، و به قول تو همش هم داره ترجمهش داره انگر میشه، داره دارم همش با چی بهش میگن، با زخم زبون دارم همش با ملت صحبت میکنم و فهمیدم که خیلی الان نقش جالبی ندارم و
خیلی جالبی که یه بخش بعد از این قضیه آدم این تیکه رو که میفهمه خیلی وقتا این انگره رو تبدیل میکنه به انگر توسط خودش، یعنی خشم خودش به خودش مجددا، و این دوباره یه استپ و یه پیتفال دیگه است. خب که من پیش روانکاوم میرفتم میگم تو چه دوباره خودت اینطوری میکنی؟ این که آدم قبول بکنه یک سری نقاط ضعف رو داره، یک سری مسائل رو داره، آدم با خودش مهربون باشه بعد میتونه اینا رو حلش بکنه. مثلا من آدمی ام که همونقدر که در مورد بقیه فزرانم، در مورد خودم 100 برابر دارم و اونقدر خودم رو میخورم، خودم رو فهم. تو چرا و این تبدیل میشه به این میزنی تو سر زدن خودم، دوباره افسردگی، دوباره فلان. میدونی که اون تیکه میخوام بگم که یه استپ دیگه است که معمولا حتی تو تجربه من بعد از این استپ میاد که آدم میفهمه این خشم که به بقیه داره مربوط به خودش و شما که خودشو زدن و خودشو زدن دوباره نتیجه روح معیوب داره اتفاقات. خلاصه گود لاک به نظرم یه مرحله
نه ولی خدا رو شکر من اتفاقا خیلی خوشحالم. حالا آدم اگر دو دنیایی داریم زندگی میکنیم که اگر حواست باشه، حالا علاقش هم داشته باشی، ریسورس هایی هست. یعنی اگه پادکست درست گوش بکنی، تیوی شو درست نگاه بکنی، مثلا من شخصا تیوی شو سوتس به من خیلی کمک کرد که ببینم یه سری آدم فوق‌العاده پروفشنالی وجود دارن که مثلا حالا درست فیلم و سریال و اینا، ولی خیلی به نظرم فیلم روانشناسی بود مثلا تیوی شو سوتس که مثلا نشون میداد حتی بزرگترین لویر مثلا نیویورک هم که بزرگترین دیلار رو میبنده برای رابطه زناشوییش میره پیش روانکاو، برای پرفورمنس کار خودش میره پیشه. چون ما الان ما الان به یکی مثلا بگیم برو مثلا با یه دکتر با یه روانشناس بر نخواد،
یعنی
تو نه تنها
دقیقاً
یعنی تو نه تنها باید اصلا باید چیز باشی، یعنی باید این دعوتو بپذیری که لزومن هم که فقط برای کاستی نیست که برای بهتر شدن، برای پرفورمنس دیگه اصلا.
ببین بحث فیزیکال سلامت جسمی و سلامت روان، ما جسممون الان عدسه میکنیم داریم آنتیبیوتیک تزریق میکنیم نشستیم تو مطب دکتر، اما اصلا سلامت روان یه چیزی که تو فرهنگ ما کامل نیست شده. من از نزدیکان خودم که تحصیل کردم مثلا تو کام آقا روانکاو دارم بود دیوونه ها میرن روانکاو میگن برادره، نه به خدا اینطوری نیست. آدم هایی که سلامت روانشون به قول تو پرفورمنسشون چالش
آدم باشور میره پیش روانکاو واقعا
آدم هایی میرن که به یه سطح فهم و شعوری رسیدن، این نیست که آدم باید زنجیری که نیستش که بره پیش روانکاو. یعنی به نظر من حالا مایتون تو شرکتمون یه کاری که کردی، من سر همین قضیه دیدم که بالاخره هزینه‌ش هم زیاده، بیمه هم که به عمدالله کاور نمی‌کنه، امروز عقل و شعورش به بیمه تامین شمایی هم نرسته. ما قبل کرونا 4 ساعت هفتگی روانکاو خودم که روانکاو گرونی هم بود میآوردیم شرکت و رایگان در اختیار بچه ها میذاشیم ما به این مسئله و باور نمیشه. بعد کرونا که شد من رفتم ببینمش، یه روز باش قرار شدم فیدبک چی بود، شروع که گریه کردن گفت ببین من باورم نمیشه. بعد برای روانکاو من لایه مدیریت رو ممنوع کردم، گفتم آقا شما حقوقشو میگیرید میتونید خودتون برید این لایه ما، این روانکاو ما لایه های در حقیقت کارشناسی سازمانی کسی که یک کنه ممکن سرش گریه میکرد، میگفت نازنین من چیزایی رو دیدم که باورم نمیشد که آدم ها مسائلی رو باز اینه که من همه ذهنم بود خدایا این کرونا به یه جایی که رسید ما دوباره اینو شروع بکنیم. و چقدر هم فیدبکش از بچه های شرکت حالا غیر مستقیم که آقا این چقدر با ما کمک کرد، چقدر اینطوری بودیم، چقدر اونطوری بودیم، دمتون گرم. میدونی و واقعا امیدوارم که مثلا اون روز داشتم با دوستم تو آلمان صحبت میگفتم چرا پیش روانکاو نمیگفتم بیمه الان مثلا 9 ماه بعد دخ میده، اما حداقل بیمه کاور شده است، یعنی بیمه تا یه سطحشو پرداخت میکنه واسه. امیدوارم که واقعا سطح عقل و شعور در حقیقت ایران هم به جایی برسه که کمک بکنه به آدم ها که واقعا از این سرویس ها بتونن استفاده کنه.
HR درست، واقعا من فهمیدم که ما یکی از مشکلاتی که تو ایران داشتیم نداشتن HR درست، اصلا HR که با تجربه باشه با آدمو کار کرده باشه منیج کرده باشه نداریم. من الان توی این کمپانی الان برای اولین بار یه HR کار درست خورده به تورمون، واقعا تأثیر کمپانی رو عوض شدنش رو واقعا داریم میبینیم. میبینید چون تمام اینا افتاده رو ما دیگه، یعنی مثلا من تو کمپانیمون یه نفر دیگه حالش بد بود با من بعد از من چیکار کنم من مثلا. میدونی یعنی تو به عنوان سی او تنها کاری که ما تو ایران نمی‌کردیم سی او ای بود، میدونی
حاشیه
بودیم آره، و تو ایران اتفاق خیلی داشت میافتاد. ببینم شما کمپانیتون، من یادمه که شما هم مرج شدین دیگه با نتبرگ درسته؟
آره.
چی شد کرونا؟ چی شد کرونا اذیتتون کرد نکرد؟ بیزنستون ضربه خورد نخورد؟ چی شد؟ آره. تعریف کن برای که من بیزنست به اون بگو.
آره ببین ما چه اتفاقی، ما آذر 98 ادغام شدیم با نتورک و خب اون چند ماه هم یه دیگه 6 ماه دوم 98 کلا 6 ماه خوبی نبود ماشاءالله، فقط از آسمون سنگ نبود
درمون در من
ما پیر شدیم. آره بعد دیگه حالا بالاخره
چون دیل ما هم با دیل شما گره خورده بود دیگه.
آره دیگه حالا دیگه اینجا شما عمومیه ما تو
اتفاقا من یه بار یادم به دو سه بار من میخواستم، من نمیدونم کجا دیده بودم، حالا مصاحبه نوشتنی بود ویدیویی بود که مثلا نازنین دانشور داشت از میگفت که از موفقیت ها داشت صحبت میکرد که ما مرد شدیم و اینا، من میخواستم بگم من با این آدم دارم میرم پیاده روی، اصلا اینطوری نیست.
اصلا
کلی
جذابی که
میبینی
کاملا پیر شدیم واقعا. شاید حالا الان فضا خودمونیه بگیم یکی از نباید این اتفاق میفتد، یعنی الان که نگاه میکنم حتی همون موقعش هم چند ماه بعدش نگاه میکنم شاید نمیشد بهتر و این جفت مجموعه شاید بهتر بگذاریم.
حالا
آره برای همه شاید بهتر. نکته‌ای که وجود داشت دیگه بالاخره یه جوری داشتیم خودمونو میکشوندیم و همون پیچیدگی‌های امنه یا بالاخره اصلا مال ما هم دیگه خودت میدونی دیگه داستان پیچیده عجیب غریبی بود و دیگه خوردیم اول اسفند که دیگه کرونا اومد به فاصله 48 ساعت فروش هم 95% افت کرد. من اصلا این نمودارا و دشبورده رو باورم نمیشد. زنگ می‌زدم به بچه های فنی آقا اشتباه من نخواه نشد درست درمیشه و وارد یک یویو عجیب غریبی در بیزنس شدیم به طرز وحشتناکی تا همین حتی همین امروز که اینجا نشستیم با داستان‌های این مراکز خدماتی باز و بسته شدنشون، بالا پایین شدنشون، چه اتفاقی افتاده، الان تعطیلن، کدوم دسته تعطیله، ترس مردم، فضای مردم و اینا. خب دیگه ما کاری که کردیم این بودش که ارزم به خدمت شما من شروع کردم استراتژی قبلیمون رو ریویو کردن، استراتژی زمان ادغام داشتیم اونها رو شروع کردم نگاه کردن، دیدم نه ما مسیری که داشتیم میرفتیم مسیر درستی بود. تصمیم گرفتیم که اومدیم واسه هم درست صحبت کنیم، تصمیم گرفتیم که به جای اینکه اونها رو طی 2 سال پیاده کنیم اینا رو سریع بیاریم توی 1 سال و سرویس های جدیدمون رو بیاریم بالا. که خب یه سال 99 رو به نوعی متمرکز گذاشتیم روی کارهای پروداکت و تک و بالا بردن سرویس های جدیدمون که تبدیل شد به پروداکت اساسا حالا تفهم که خودش مارکت پلیس شده بود اما زیاد هنوز هم روش مانور نمیدیم بخاطر اینکه این شاید کرونا یه خورده بگذره. سرویس پولتومون رو آوردیم بالا که 2 تا بخش جدی داره، پولتو خرید اینترنتی و سرویس کشبک خرید اینترنتی که توی تیر ما اومد بالا و سرویس کشبک این استور یا خرید حضوری که اسفند ماه اومد بالا، اسفند 99 که دیگه خدا رو شکر در حقیقت خدا کمک کرد و اینا یه بخش خوبی از رونیو ما رو شروع کردن تولید کردن. اما پیرو همون قضیه با کمال پررویی رفتیم برای فاندریز، یعنی من دیدم که خب این پروداکت رو ما الان آوردیم، الان مجبوریم که بریم پول بیاریم و بهشون تزریق بکنیم و بتونیم در حقیقت سازمان رو که خدا رو شکر بعد از در حقیقت پیچیدگی های فراوان تقریبا 3 ماه پیش قرارداد اینوستمنت ما امضا شد، حدود 3-4 هفته پیش پول رو گرفتیم، البته تو حسابا نشسته یعنی هیچ کاری باش نکن تا ما برگرد. خلاصه این اتفاق افتاد که دیگه به نوعی خودمون رو از این شرایط کرونا واقعیتش به نوعی قوی تر بیاریم بیرون، یعنی خیلی دیپندنت یک مسیر رونیو استریم نباشیم با همه شرایط سختی که تو ایران وجود داره که دیگه تمام امید من اینه که انشالله این مسیر جدید و آینده پیش رو در حقیقت مسیر شکوفایی و حالا رشد خیلی بیشتر بیزنس لاین جدید اون بشه. مثلا امروز اینجاییم
ولی کلن اگه یادت باشه مثلا من فکر میکنم که اتفاقاتی که افتاد برای همه ما وقتی تو ایران مثلا شروع کردیم استارتاپ ها رو لانچ کردن، خب اولش داشتی نگاه میکردی اگه یه کشور جدیدی باز شده میونه تمام بیزنس هایی که واقعا آپن رانینگن و مشنن کدوم ها دارن راه میفتن، یکیش آنلاین اوردرینگ بود، یکیش مثل همین ورتیکال امازون و نمیم ای کامرس بود که دیجی کالا زد و شما مثلا خب گروپان که یادم گروپان موقعی که اومد ترکوند ولی بعدش و حتی بعد سی او هم عوض کردم و ولی بعد این بیزنس مدل و لیوینگ سوشیال و چند تا دیگه هم تو کشورهای مختلف از روش ساخته شدن و اینا، ولی بعد مثل بنز خورد زمین این نوع بیزنس مدل. آیا همین ترندی که برای تو دنیا اتفاق افتاد تو ایران هم اتفاق افتاد یا نه چون مردم ایران به خاطر شرایط اقتصادی الان تو شرط سختری هستن تخفیف چیز جذابیه؟ حالا لزوما اصلا بحث تخفیف نیست، من فکر کنم بحث اکسپلوریشنه، یعنی مثلا من یادمه ما اگه می‌خواستیم تو تهران یه کاری بکنیم حسامون سر رفته بود دنبال ایده بودیم تخفیفا رو بعد براوز می‌کردی، می‌دونی بیشتر جنبه اون بود تا جنبه حالا تخفیفش.
آره دو تا پایه دیگه دیسکاوری بود و به قولت حالا پرایس هم المان دو باشه. ببین دو تا جواب سوالت، اگر از لحاظ KPI های مالی بخوام بدم تا زمانی که کرونا اومد نه این اتفاق نیفتاده، نه حتی در تفاوت اتفاق نیفتاده، خب اما مسیر رشد 100% و هر سال داشتیم میرفتیم جلو و فلان من، اما در هر سال ما مسیری که خودمون سک کرده بودیم مسیر گروپان نبود. ما اومدیم مدلمون رو بردیم بیستان مایتوان کردیم، مایتوان که مسیر گروپان رو میدونی که مایتوان گروپان چین بود و بعد اومد و اولویت کرد اصلا مسیر در قد یه چیز دیگه یه الان شده و ما هم همون مسیر رو داشتیم و داریم طی میکنیم، یعنی هنوز هم توی همون نقطه هستیم. من اعتقاد دارم که اون مدل دیپ دیسکانت جواب نمیده در همه چیز، یعنی با اون سطح اون مدل که ما برای وایرالیتی و برای اترکشن اولیه خیلی خوبه، اما بعد باید تبدیل به مارکت پلیس و حوزه سرویس بشه که خب مایتوان هم همون مسیر رو طی کرده، ما هم در حقیقت داریم میدونید توی اون مسیر داشتیم حرکت میکردیم، اما یه خود سرعتمون رو کند کردیم که روی پروداکت جدید داریم کار میکنیم، اما همون مسیر رو ادامه خواهیم داد.
و وقتی مرج شدین اتفاقتون از مرج چی بود؟ یعنی الان با تیم دو تا تیم‌ها با هم جوین شدن، شرکا با هم جوین شدن، چه جوری روتون تاثیر گذاشت؟
ببین ما دو تا هدف اصلی داشتیم دیگه. یکی بحث کاهش هزینه ها و مدیریت بازار بود. خب یکی که خب مثلا پرسنل دوپلیکیت داشتیم، اینا رو پروسسامون رو اپتیمایز کردیم. یکی اینکه تو بازار بالاخره یه سری دیل ها و یک سری خرید ها رو انجام میدیم، مثل که پول ها اینوست میکنیم که اونها رو بتونیم مدیریت کنیم، مارجینامون رو درست بکنیم، حاشیه سودمون. ماجرای دوم که ماجرای اصلیمون بود، ما می‌خواستیم از تو تحقیقا می‌خواستیم بریم این استراتژی جدیدمون رو پیاده کنیم و اونقدر تو دعوا بودیم با نتورک، می‌دونی اصلا نمی‌تونستیم سرمون رو بلند کنیم، یعنی این رقابت نفس ما رو گرفته بود. واسه خاطر همین که ماجرای دوم برامون قاعدتا ماجرای مهم‌تر بود. این دوتا رو چیز کردیم که خب دومی توی مسیرش هستیم. توی اولی هم شروع کردیم کارها رو کردن، یعنی تیم‌ها اپتیمایز شدن، تیم‌ها مرج شدن، آدم‌ها رو در واقع جای درست نشونیم، فرایند همون رو درست کردیم، اما هنوز جای کار داریم دیگه. یعنی اونجا به خاطر اینکه خود به کرونا دیگه به اون مدیریت بازار ما زیاد گیر نمیدیم، چون دیگه اصلا بازاری زیاد وجود نداره.
این شایعه به نظر درست ریحون رو دادن تخفیفان رو گرفتن؟
نه بابا. یعنی من نشد توی این قضیه. هر بار ما میبینیم با من وسط اصلا قاطی کرده بودن، رفته به ما نمیخوان توی تو قرارداد که داشتیم دعوامی ما مانه ریخت در سر من دوستان که این به اون وصله، نمیشه که اینجا یه چیزی باشه اونجا، این اگر نشه اونم نمیشه. یعنی اصلا یکی از مشکلات این دیله همین بود دیگه، همه چیز رو میخواست با هم دیگه حل بکنه. متاسفانه که هم مطمئنم شما اون طرف مجبور شدین کامپرومایز های ویژه بکنین، هم ما این طرف مجبور شدیم اون چیزایی که در هر چیز بکنیم، هم مطمئنم حالا طرف سوم هم بزومن همه چیز به مزاقش خوش نیومده توی این وضعی، اما در صورت تجربه متفاوتی بودم و تجربه سختی بود دیگه.
آره میدونم. من خیلی چیزها رو حالا دوست دارم بیارم بالا، ولی خب خیلیاش ممکنه مثلا دوست نداشته باشی، شخصیت با هم صحبت کرده بودیم و اینا. ولی یه سوال خیلی کلی تر ازت میپرسم، اگه برمیگشتی عقب برمیگشتی ایران؟
ببین چند جواب داره. شاید اون موقع بر نمیگشتم ایران، شاید هم بر نمیگشتم ایران. یعنی اگر فهم خودم از فضای ایران و حجم انرژی و تلاشی که گذاشتیم برای ساختن، من جونی که اونجا گذاشتم، موهایی که سفید کردم توی اون مسیر، واقعا اعتقاد دارم هر کبیری بود تو الان اینجا به جد دارم میگم، یعنی هر جایی بود تو 10 سال اینجوری بهش آب بدی، از 7 صبح آب بدی تا 12 شب بهش آب بدی، یه چیزی جواب نمیزنم. و وقتی که برگشتم اونقدر چیزهای متفاوتی روی میز بود و شد علامت سوال که من اصلا یک لحظه اینا فکر نکرده بودم، از بحث منابع انسانی گرفته شرکت در حقیقت آدمایی که سطح حرفه‌ایشون هم بازار ایران بازار اینترنشنال وجود نداشته، آدمایی که توی خیلی از فیلده از خودم بیشتر بلد نبوده، از اون فیلده جدید بود، از اونا گرفته که آره مسائل داخلی، از بحث اینوستمنت و اینوستور و اون فضای عجیب غریب سرمایه‌گذاری گرفته تا رسیده به المان‌های محیطی و امنیتی و نمیدونم بالاخره حکومتی و رگولاتوری و اصلا یعنی حواشی که وجود داره اونقدر بزرگتر از اصل قضیه میشه که اصلا تو اون آبرا نمیتونی پای اون دونه
اکانتت براش نبود. یعنی من بذار یه چیزی رو بگم که بتونیم باز کنیم چرا این بحث رو من دارم میکنم، چون من مطمئنم یه سری ها دنبال اینن که این جمله رو بشنون بگن آره اگه برمیگشتم عقب ایران نمیومدم، که از همین الان دیگه شل کنن بگن خب پس فایده که نداره، من دیگه اصلا ادامه نمیدم، کار نمیکنم. چون من از این نمونه های دوستا زیاد دارم که فقط بحثش تو ایرانه، ولی میگه تو ایران کار کردن فایده نداره، میگه خب اینجا چیکار برو پس اگه نمیشه که هم بمونی هم حال کنی که میدونی. واسه همین این هدف این نیست، هدف این نیست که مثلا من دارم این سوالو میپرسم و نازنین بگه که مثلا اگه برگشتم پس بگه از الان دیگه فایده نداره، ولی دنبال یه چند تا اینسایت هم توش. یکی اینکه مشکل اضافه شد، کم نشد به قول تو، مشکل هیدن کاست داشت،
یه سری داستانا رو ما نمیدیدیم، نمیشناسیم. ما اینوستمنت اول گرفتیم، شما اومدین و اینا، اون زمان شکوفایی بود، واقعا هممون رو یه گرفتیم، هممون احساس میکردیم که اوکی پس همین مسیره دیگه، پس اینو رفتم بعد اونو میذارم بعد این دو تا بشکنن زدی دیگه سومی همیشه ترکید هستن دیگه باشه و یعنی دقیقاً نکته درست.
آره دقیقاً اون دوره‌ای که واقعا اون دوره‌ای که فکر می‌کنم میشه 2015 16 17 واقعا عالی بود. یعنی واقعا یه من خودم همین الان که روی استارتاپ جدیدم که هستم و به استارتاپ‌های جدیدم به مراتب از استارتاپ قبلیم گنده‌تره، حتی تو حالت فعلی، یعنی ما الان تو سید استیج ترایب گنده‌تر از سری ای مثلا توی ریحونیم، ولی اون انرژی و انگیزه و کارهایی که داشتی تو مملکت خودت میکردی با بچه های هم زبان خودت میکردی، بعد میدونی یه سنس، مثلا یه سنسی هم از یه بیلانگینگی هم از کل قبیله ایران داشتی، یعنی جو ایرانو داری میبری، یه کل کلی مثلا با این کسایی که خارجی بودن داشتن میمادن تو این سری کار رو میکردن. خیلی اون حالت
قضیه آدم هایی مثل من و تو که برگشتن اون ارق نشنالیستی که ایران بودنش بود، وگرنه من خاطرم از من اینجا که داشتم جدا میشدم از شرکته، اون اینوستور اصلی اون به من آفر کوفاندری فنی توی یه استارتاپ دیگر رو داد، گفتم برو بابا من اصلا دارم میرم. یعنی همون حسی که کنار خانواده هم کنار یه گروه هم برای مملکت هم هنوز هم که هنوز اگر یک چیزی من اونجا نگه داشته باشه واقعیت صورت همینه، ولی من هیچ جذابیتی دیگه اون مملکت اساسا توی این نقطه خیلی سخته جذابیت پیدا کردم.
آره این بحث هنوزم با ما هست، یعنی مثلا منم که الان اینجام هنوز بهش فکر میکنم که دنبال یه روزنه امیدم هستی، ولی متاسفانه یه جوری دارن خشکش میکنن که نمیدونی میشه اصلا دوباره آبادش کرد یا نه، میدونی اصلا راه داره اینو دوباره آباد بکنی یا نه، و حالا امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. الان وضعتون چطوره پس؟ الان با این توجه به این که مثلا شرط کرونا رو دارین، الان مثلا به عنوان یه انترپرنور استراتژی اکوزیشن خواهد داشت تخفیفان در آینده نه چندان دور، چیکار باید بکنی؟ یعنی مثلا اگه بخوای، چون من یه اتفاقی برای من افتاد، من یادمه که موقعی که من داشتم میومدم بیرون تو به من گفتی خوش با حاله، چون سخته تو به عنوان یه مدیر عامل بخوای یه پوزیشنی رو بتونی بدی یکی دیگه بدی، از تمام ریسپانسیبیلیتی‌هات آزاد چی که بعد بتونی بری، یعنی یه جوری گیرم کردیم، میدونی من یادم اون موقع من داشتم میادم گفتی خوش با حاله داری میری، ما گیر کردیم، ولی مثلا من تونستم مثلا سریع مدیر عاملیات و اینا رو بدم و برم خودم رو خلاص بکنم و وستینگ هم آرگیو بکنم و اومدم بیرون، که حالا وستینگر من فهمیدم واسه چی اینقدر راحت آرگیو کردم، چون اصلا قرار نبود آخرش نتیجه ای داشته باشه. آره اونم گفت باشه برو وست شد وسته اون از سمت من وسته و واسه همین من اومدم بیرون و اینا، و حالا متاسفانه اتفاقی نیفتاد. ولی الان انگیزت چیه؟ جدا حالا از بحث این که بچه ها تو داری تو مملکت خود تو داری و اینا، الان با چه استراتژی دارین کمپانی میبرین جلو؟ آیا ببین آخه همیشه یه آرگومنتی هست، یه آرگومنت ننوشته پنهانی هست که چون بزرگیت بزرگترین کمپانی هایی الان یا تیم اسنپ یا دیجی کالاست، به هر حال باید اکوزیشن از سمت اینا سرعت شکل بگیره. ریحون بحثش همین بود، مثلا من اینجا با مرشاد پزشک الوپیک صحبت میکنم، ما خیلی کارا رو میتونستیم درست بکنیم اگه انگولکمون نمیکردن، مرشاد نه قرار بود برن مثلا فلیتو بگیرن، ما دیمند رو بگیریم، ما اوردر جنریت کنیم، لید جنریت کنیم، اونا دلیور بکنن و بعدش میتونستیم کارو بکنیم. انقدر این ایده‌های این که ما بریم بعدن دیجی کالا رو مرجمون میکنه، اون ما رو اکوایر میکنه، اونا میرن با اونا، اصلا یه کار عجیب غریبی کردیم که اتفاق نیفتاد. ولی الان این اکوسیستم، چون ببین کلمه مثلا کلمه غلطی، ما اصلا اکوسیستم نداریم تو ایران، میدونیم آره هنوز دوتا کمپانی نیومدن بیرون، اکوزیشن هنوز از فاوندرهای قدیم دوتا انجل در نیومده، دوتا اینوستور در نیومده، چه اکوسیستم؟ این راز بقاست مگه اکوسیستم؟ میدونی این کلا ما نداریم اینا الان. آره ما کلا نداریم الان. ولی چون ببین من یه چیز جذابی که نازن اینجا وجود داره اینه که ببین من یه موقعی یه المنت مقایسه من دارم. ببین من اومدم ایران ریحون رو زدم، هم پای من موند اینجا، اون موقع اینا ارلی شاپیفای جون شدن، الان اینا میلیونرن که روی استارتاپ ما هم پول گذاشتن، هیچ یار یه شغل گرفته بود توی یه استیج خوبی از یه کمپانی مثل شاپیفای تو کانادا، حالا کمتر هم یونیکورن داره شانس. آره و الان اومده رو ما اینوست داره میکنه و این اکوسیستم یعنی این، یعنی اکوسیستم یعنی تو رفتی توی شرکتی ارلی، حتی پوزیشن دایره، حالا مثلا وی پی بوده، وی پی گرفتی، کمپانی آی پی او کرده، بزرگ شده، حالا تو ازش داری یه کش اوت کردی، حالا تو به عنوان انجل رو 4 تا کمپانی دیگه داری اینوست میکنی، هنوزم اونجا هست ولی داره اینوست ما اصلا کسی به وجود نه میلیونری به وجود نیومده بخواد دو تا کمپانی دیگه اینوست بکنه و تخفیفان ازش انتظار میره که بتونه چند تا میلیونر معرفی کنه که بتونه اینوست بکنه رو 4 تا استارتاپ دیگه، از بچه‌هاش 4 تا کمپانی دیگه دراد. این کی اتفاق میفته به نظر؟
ببین واقعا با این فضای آی پی او ما آی پی او که به وجود اومد به نظرم خیلی سخت داره جو به این حرف زدن. الان هم نگاه کنین تمام همه این شرکت ها دوباره فوکسشون رو برگردوندن سمت خودشون و رشد خودشون و به نوعی به وجود آوردن بیزنس هلسی که باتم لاینش مثبت باشه، یعنی دیگه انقدر هم دنبال اینوستمنت ندوه هم چشم امید به اون آی پی او نداشته باشه، چون مشخصا حداقل حسه اینه که اون دریاچه خشک دیگه خبری توش نیست. ما هم تو تقریبا واقعا هدفمون از این اینوستمنت اینه که اونقدر درقد این لاینای فینتکی جدیدمون سرویس کشبک اون اونقدر اسکیل بکنیم، چون پتانسیلش هم داره، مدل های پروون یونیکورن توی دنیا داره که خودش میتونه سرپای خودش وایسه. حالا این که میدونید در مسیر چه اتفاقی بیفته، اگر کسی باشد اکوزیشن انجام بده فبه ها، اگر آی‌پی‌او بشه بعد فبه ها، اما من احساس و اعتقادم تو این چند وقته و چیزی که دیدم واقعا به قول تو این اکوسیستمی که اونجا نیست، با مدل دکونای سنتی تو ایران کار کردی یا خودت در بیا خودت بخور از همون اینوست کن دوباره برگردون.
پس کلمه استارتاپ دیگه خیلی به اون معنای مثلا، چون کلمه استارتاپ داشت راجع به یه رشد، یعنی نهادینه شده توی معنی این کلمه یه رشد سریع هست که مال ما دوباره شد همون شرکت زدن، انگار بابام شرکت زده، شرکت خودش رو داره و دو سه تا شرکاش هم دارن حال میکنن دیگه. حالا مثلا
به خاطر حرفی که تو زدی اکوسیستم وجود نداره دیگه، اکوسیستم وقتی وجود نداره تو ناخودآگاه برای خودت وامنشوه دیگه. الان تا نگاه کن این کرونا اومد بیزنس های استارتاپی اینجوری زد نابود کرد، ما تونستیم 1000 تومن وام بگیره من کس. کسی از اومد با شما وایسه نیومدن دیگه. پس هرچی خودت درآوردی همون خودتی دیگه، خودتی و خودت.
آره. توی برای ریحون هم این اتفاق خیلی بد هم تایمینگش هم بود بله. دیگه یعنی حالا میتونستن به عنوان اپورتونیتی تبلش کنن اگر یه مقداری آداسیتی و جرأتش اگر بود، چون اولش ریحون رستوران رو بستن ولی مثلا از هفته بعدش دوباره باز کردن، اون موقع موقعیت طلایی بود، ولی همون هفته اول که بستن دیگه بچه‌ها شروع کردن. آره میتونست موقعیت خیلی خوبی بشه. پس نازنین تو اوزاد پس الان توی ایران به راه دارین دوباره برمیگردین روپاتون هستین خدا رو شکر، جزء از خب مگه چند تا استارتاپ داریم آخه، یه تخفیفان و یه 4 5 7 8 10 تا دیگه هستن دیگه، ولی واقعا خب همین کاری هم که داری میکنی برای جزء ده تا این دیگه میدونی، یعنی واقعا باز این جای شکرش باقیه، اصلا همین که هستین واقعا مرسی میدونی، چون الان یعنی همچنان بخوای یا نخوای پرچمدار این انرژی نسل جدیدی که دوست دارن یه سری کار رو بکنن، چون اگه نباشین ببین راستش بخوام مثلا منم اگه دیجیکالا نبود منم شاید نمیومدم ایران میدونی، اینا بودن که مثلا یه حداقل پاشدیم اومدیم دیگه.
آره ما فعلا پرچم بالا نگه داشتیم، خدا رو شکر میکنم که دیگه از اون یه پارسال این موقع خیلی اوضاعمون بحرانی و دربدرمون بود، الان دیگه از اون فضای خودمون رو کشیدیم بیرون، یه خورده خیالمون داره راحت میشه، اینوستمنت اومده دیگه، سلام هم گازه رو بگیریم انشالله که بریم دو به قول بچه‌ها.
آره من اگه بخوام باز با خانم آنترپرنور صحبت بکنم، چون به من خیلی گفتن که آقا واقعا سعی کن با خانم بیشتر صحبت کن، خیلی جالبم هست که من هم پسرا هم خانوما میان میگن که آقا خانومم بازم بیار، چون دوست دارم ببینم و هست واقعا به قول تو، فقط شاید باید یه مقداری باید بیشتر آدما با هم حرف بزنن و اینا. یکی رو میتونی on top of your mind معرفی کنی؟
ببین هستن مثلا خانمایی که حالا قبلا دقیقا درگیر مثل تبسم مثل لنا اینا تو ذهنم میاد، حالا الان استیتشون چیه اونو دیگه وقت خودت باهاشون صحبت کنی، چون میدم مثلا تبسم از اون مامان پس در اومد و الان داره یک کار دیگه میکنه یا لنا یه مسیح دیگه رو در قدرت میکنه باهاشون صحبت بکنی اینا به ذهنم میرسه. واقعا حالا باز باید نگاه کنم، وقتا هستن که من زیاد ذهنم یاری نمیکنه، اما باز میگردم اگه برد می نویسن.
صداتو قطع کردم ولی صدات ضبط شده دون وری بارد. ببینم شما کامیونیتی خانومانه ندارین، آنترپرنور خانوما تو ایران؟
نه متاسفانه. حالا از کلا با اون کامیونیتی ندارین که حالا خانوما آقا داشته
باشه،
زیاد کسی
با
کسی کار نکنه.
آره بهتر سخت. اصلا یه کامیونیتی نیست، حالا بخواد زن مردونش هم بخواد
بکنی دیگه. حالا لیزی کردنم برداری فرق نمونه.
آره عالی عالی. نازنین میدونم خیلی سرت شلوغه، میدونم به وقت ایرانم یکم دیره و بچه داری و شرکت و اینا. خیلی خیلی خوشحال شدم دوباره باهات صحبت کردم، خیلی دلم تنگ شده بود، کاش دوباره مثلا یه موقعیت پیش بیاد. منم نمیدونم چرا منم فکر نمیکنم بعد میتونم بیام ایران، منم میتونم بیام، نمیدونم چرا بهش فکر نکردم، ولی با توجه به شرایط الان خیلی علاقه ندارم، کارم هم خیلی زیاده فعلا، ولی به قول تو بعد نیاز دارم خانواده هم ببینم، نیاز دارم شماها رو ببینم، دوستان رو ببینم، همه رو دوستانم ببینم تا یکم حال منم بهتر شه. ولی خیلی خوشحال شدم انرژی گرفتم با صحبت کردم.
خیلی خیلی خوشحال شدم دیدم، دلم تنگ شده بود. انشالله باز یه جایی تو دنیا هم دیگه رو ببینیم. مراقب خودت خیلی باش، شما پرچمدار نسل ماها در کانادا ای، تو محسن اینا خبرها رو آدم میشنوه واقعا افتخار میکنه. منم خیلی خوشحالم، امیدوارم بهتر کنین و امیدوارم که یه جای نزدیک دوباره سریعتر هم دیگر رو ببینیم.
مرسی. ما پشتمون گرمه به شما و کارهایی که اونجا کردیم، اینجوری که آقا ما کردیم اینا میشناسن، بریم صحبت کنین. دمت گرم نازنین، خیلی حال کردم.
مرسی سوهل، مراقب خودت
سلامت باشی، قربونت برم، تو هم همینطور.
قربونت، خدافظ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.